السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتن این حدیث رو که درباره کوچک شمردن نماز هست رو امشب، چون ممکن است فردا خیلی ها نباشن، دوست داشتن که من امشب اینو تکمیل کنم. من اول اینو تکمیل میکنم و بعد به بحث دیگری بپردازیم. خب، پیامبر در جواب سوال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما جواب دادن که سوال ایشون این بود که اگر یک مرد یا زنی در نماز کوتاهی کنند، نماز رو سبک بشمارند، کوچک بشمارند، چه به سر اونها خواهد آمد؟ حضرت فرمود 15 بلا به سرشون میاد که 6 تاش در دنیا بود، 3 تا موقع مرگ بود که اینو گفتیم، اینها رو دیگه درسته؟ خب، 3 تا در قبر هست. فرمود که و اما اللواتی تصیبه فی قبره، 3 تایی که در قبر سراغش میاد. دیگه من ترجمه رو نخونم که از وقت استفاده کنیم. میفهمد اول این که تو قبرش خداوند تبارک و تعالی یک فرشته ای رو مأمور میکنه که در قبر او رو آزار بده، قبرش رو آشوب بکنه. خدا نکنه که انسان کارش به جایی برسه که خداوند تبارک و تعالی یک همچین کاری باهاش بکنه، فرشته ای رو مأمور بکنه که در قبر او رو آزار بده و شکنجه بکنه. دوم، ان یزیق، می فرماید که خداوند تبارک و تعالی و ثانیتو ان یزیق علیه قبره، قبرش رو تنگ میکنه، فشار قبر داره این شخص. یعنی علاوه بر اینکه شکنجه های دیگه و آشوب داره در قبرش، فشار قبر هم داره. سوم این هستش که قبرش هم تاریک هستش، یعنی تاریکی، فشار و آشوب. آشوب خیلی کلمه خطرناکه، یعنی دلشوره، انواع و اقسام آشوبه هایی که روحی و جسمی ممکنه به نفر وارد بشه این شخص داره. ببین، ما مجاهدینی داشتیم که تو کمال آرامش میرفتند شکنجه میشدند، در حین شکنجه کاملا شادی و آرامش داشتن، بهجت داشتن، شکنجه هم میشدند چون برای خدا بوده. ولی اینکه انسان تو دلش پر از آشوب باشه، استراب داشته باشه، بعد شکنجه هم بشه، اونم تو تاریکی، خیلی سخته. ما فقط یه چیزی رو میشنویم که کسی که نمازش رو سبک میشموره این گرفتاری ها رو داره. اما اون ستایی که روز قیامت سرش میاد، می‌فرماید که خداوند یک فرشته ای رو مأمور میکنه، اینو با صورت رو زمین میکشه، یعنی با ذلت، با خاری میارنش تو صحرای محشر. میگه و ناس ینظرون الیه، مردم به اون نگاه میکنن، در حالی که همه دارن بهش نگاه میکنن، با خاری و خفت و ذلت او رو زمین میکشونن میارنش. دوم این استش که خداوند ازش حساب سخت میکشه، یحاسب، و خیلی حسابه، حسابا شدیدا. خداوند از یه همچین آدمی سخت حساب میکشه. ما یه حساب آسان داریم، یه عده روز قیامت در حدیث داریم، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسون خدا ازشون حساب میکشه. میگه کل معطلی اینا تو روز قیامت به اندازه یه 4 رکعت نماز عصری که طرف میخونه تو دنیا روز قیامت اینقدر معطلی داره، برای که این تو دنیا همه حساباشو خودش رسیده، این رو ردش میکنم میره. مثل این هستش که قیامت طرف تا میاد، خدا میگه آقا من چشمو بستم تو باز نکردم، برو تو بهشت. اینجوری خیلی آسون حساب میکشن ازش. اونی که نمازشو اول وقت میخونه خودش اهل حساب هست، دقت داره در کیفیت نماز، در کمیت نماز، از نماز نمیدزده. فهمون دزدترین افراد کسی که از نمازش میدزده، از نمازش نمیدزده، درست انجام میده. فردا شب میخونیم درست انجام دادن، یه مقدار توضیح میده حضرت یعنی چی. خب حساب شدید میکشه ازش. سوم چی؟ آخرین مورد. آخرین مورد از همه اینا سخت داره، از همه اینها سخت درستش تو روز قیامت. میفهمد لا ینظر الله الیه ولا یزکی وله عذاب علیم. خدا به این شخص نگاه نمیکنه، قهره با این آدم. چرا قهره؟ میگه چون تو دنیا خودش قهر بوده با خدا، چون خدا که با کسی قهر نمیکنه. که قهری که بعد از قبر ما ببینیم همون عکس العمل و باطن قهر خودمونه. یه کسی که 12 بار تو روز خدا صداش میکنه هی هی هی، ما 6 دفعه توی اذان داریم، 6 بارم در اقامه، این اصلا بی ادب، جسور، بی خیال، غافل نسبت به خداوند، اصلا جواب نمیده. طرف تلفن همراهش زنگ میزنه سر نماز، میگه من یه جوری جواب بدم، مثلا روشن میکنه طرف بفهمه که من مشغول نمازم، میگه بی ادبیه جواب ندم. بنده خدا باهاش تماس میگیره، صداش میکنه، جواب میده، اما خدا او رو صدا میکنه، اونم با این شدت و غلظت، اصلا جواب خدا رو نمیده. اصلا انگار نه انگار خدا رو میبینه، انگار نشنیده اصلا کلام خدا رو که میگه با تو هم بیا سر نماز. این همین عکس العمل اونجا ظهور پیدا میکنه. دیشب گفتیم پیغمبر فرمود چی؟ فرمود اصلا کنار حوض کوثر نمیاد پیش من که بخواد از من التماس شفاعت داشته باشه، یعنی اونجا نمیتونه دست به دامن من باشه. ولا يرد علی الحوض لا والله، فهمون والله قسم نمیتونه کنار حوض بیاد اصلا منو ببینه که بخواد شفاعتش بکنم، اصلا راش نمیدن اونجا، نمیاد که بخواد بیاد بره اونجا التماسی بکنه، چنین باشه چنان باشه. یه بنده خدای مرده بود، اومد تو خواب رفیقش، رفیقش بهش گفتش که از قبر چه خبر، از اونور چه خبر. گفت همینو بهت بگم، هر چی آخوندار رو منبر گفته بودن دروغ بود. گفت برای چی؟ گفت این همش تو منبر میگفتن اینجا نمیدونم فرشته میاد، نکیر و منکر میان، سوال میکنن، چلی میکنن، اصلا اینجوری نبود. من تا مردم یه دفعه بودم تو جهنم، منو یه جا اصلا معطلم نکردم. خب این باستاب کار خودشه، حساب کتاب مال کسی است که بیارزه حساب کتابش کنن. تو که اصلا از اول حساب نداشتی با خدا، که یه کسی که خدا 12 بار در روز چند وعده صداش بکنه، اصلا خدا را نبینه، نشنوه، خودشو به کری و کوری بزنه، غیر از اینم چیزی نصیبش نمیشه. میفهمد خدا نگاش نمیکنه، اصلا انگار نه این بنده رو داره، نه تنها نگاش نمیکنه بلکه پاکش هم نمیکنه. و له عذاب علیم، یعنی اصلا تحویلش نمیگیرن، تحویلش نمیگیرن. فهمود بی نمازا که متکبرن، فهمود اینها رو مثل یه مورچه کوچیک میکنن زیر دست و پای مردم میندازن. تو این 50,000 سال مردم هم از روی اینا رد میشن، چون اونجا مرگی هم وجود نداره، فقط فشار این له شدن رو دارن، نمیمیرن. بی نمازا اینجوری هن. اونایی که نماز رو سبک میشمارن، اینم 15 تا خصلتی که سرشون میاد، و خدا نکنه که ما از سبک شمرندگان نماز باشیم، و باید روی این مسئله واقعا سرمایه گذاری بکنیم، جدی بگیریم نماز رو، هم اول وقتش رو، هم به جماعتش رو. که فهمون اگر کسی همسایه مسجد باشه به جماعت نره، یهودی و مسیحی مرده، مسلمان نمرده. هم به جماعتش رو و هم دقت انشاءالله بکنیم، خدا توفیق بده در کیفیت نماز. یه صلوات خط بفرمایید. سوال فرمودن سبک شمردن نماز یعنی چی؟ سبک شمردن نماز یعنی در اول وقت نخوندن، سبک شمردن در کیفیت انجام نماز، در نجاستش، رعایت طهارتش، نه وسواس. یه موقع بعضی به وسواس نرن. این حد شرعی که در رساله آمده، لباسش قسمی نباشه، مکانش قسمی نباشه، طهارت رو رعایت بکنه. عرض کنم خدمتتون که قبله رو رعایت بکنه، نماز رو رعایت بکنه، به هر حال نماز رو کوچیک ندونه این کار رو، چون اگر کوچیک بشمونه ازش نمیتونه استفاده بکنه و بالا نمیتونه بره. طمأنینه داشته باشه. عرض کنم خدمتتون، گفتیم اینا رو تو جلسات قبل توضیح دادیم، عزیزانی که سوال دارن مراجعه کنن به اونها. خب این چند دقیقه که فرصت داریم، من این نکته خیلی مهم خدمت شما عرض بکنم. باطن ماه مبارک رمضان و باطن دین و باطن نماز وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هستش. اگر شما سری به ادعیه ماه مبارک رمضان بزنید، میبینید که تمام دعاها طوری تنظیم شده که روزدار به مهمان ویژه ماه مبارک رمضان، یعنی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام برسه، دستش به دست ایشون برسه. اگر کسی بخواد شب قدر رو درک بکنه و از ماه مبارکش همون هزار سال و بیش از هزار سال بهره مند بشه، بدون پیوند و ارتباط با امام زمان علیه السلام امکان پذیر نیست. خیلی ها این اشتباه رو میکنن که بیشترین سرمایه گذاریشون رو تو ماه مبارک به صرف عبادات میپردازن، بدون توجه به ولی الله العظم، بدون توجه به انسان کامل. امام زمان علیه السلام واسطه فیض الهی است به تمام موجودات عالم، چه در کره زمین چه در سایر کرات، موجوداتی که در کرات دیگه هست. در بعضی از روایات داریم ما 15,000 تا عالم داریم که امام زمان امام همه 15,000 عالم، چه در برزخ، نظام برزخی، و چه در نظام بعد از برزخ، همه نونخور امام زمانن. یعنی فیض خداوند از ناحیه وجود مقدس امام زمان به انسان ها میرسه. انسان کامل، تمام انسانیت یک انسان این استش که خودش رو به الگوی انسانیت و خلیفت الله و ولی الله العظم نزدیک کنه و شبیه کنه، بدون توجه به حضرت و بدون توجه به وظیفه‌ای که ما در قبال حضرت داریم، ما نمیتونیم حرکت جدی بکنیم. اگر هر تلاشی بکنیم، هر زحمتی بکشیم، هر عبادتی انجام بدیم، جبهه بریم، جنگ بریم، نمیدونم هر کاری دیگه بکنی، اما توجه به وجود مقدس امام زمان کسی نداشته باشه، هیچ فایده نداره. یه امام حی زنده که الان در بین ماست. آقا یه موقع میگه آقا من ولایت دارم، یعنی از کجا ولایت دارم؟ میگه امیرالمومنین رو دوست دارم، امام حسین رو دوست دارم، براش عزاداری میکنم. ما اینا رو فرستادیم برزخ، همه رو از اینجا بهشون عرض ارادت میکنیم، هرچند عرض ارادت های ما بیشتر به خاطر خودمونه. همش ما یه امام حی داریم زنده که الان زنده است بین ما. 1172 ساله در آوارگی و تنهایی و مظلومیت و غربت به سر میبره. این تعابیر مال من نیست، مال خودشونه. 1000 سال پیش نامه نوشته که اگه شیعیان من دو صفت داشتن، من تا الان ظهور کرده بودم. این رو من دیگه مفصل هم در ما و امام زمان، هم در کتاب آشتی با امام زمان و هم در عزادار حقیقی توضیح دادم اینها رو. همدلی و وفاداری و عاطفه این دو صفت هستن، همدلی و عاطفه و وفاداری. شیعیان بعد از 1000 سال هنوز نتونستن خودشونو به این دو صفت نسبت به امام زمان برسونن. نه عاطفه پدری و فرزندی دارن نسبت به حضرت، نه دلشون تنگ میشه برای حضرت، نه احساس کمبودی میکنن در نبود حضرت، دارن زندگیشون میکنن، و نه به همدیگه کمک میکنن برای برطرف کردن موانع ظهور. یعنی قواشون رو بسیج نمیکنن برای برطرف کردن موانع ظهور، دور هم جمع نمیشن، به همدیگه کمک نمیکنن، هم فکری ندارن برای برطرف کردن موانع ظهور. دشمنای ما خیلی هم فکری میکنن، 200 سال دارن رو مسئله مهدویت کار میکنن. شما نگاه کنید بیش از 100 فیلم ساختن علیه امام زمان، فیلم های هالیوود رو شما نگاه بکنید. اونهایی که این سیدی گمراهان مغزوب رو ندارن بگیرن از مؤسسه، برید نگاه کنید ببینید دشمنای شما چی کار دارن میکنن. مجلس های چند ده هزار نفره تشکیل میدن، همه دست به دعا علیه امام زمان، دست به دعا میبرن علیه امام زمان، دعا میکنن. دشمن داره اینا رو بسیج میکنه، داره تجهیزشون میکنه. بیش از 80 میلیون نفر الان تجهیز کرده علیه امام زمان. ماها داریم بازی میکنیم، یا بدیم و میریم گناه میکنیم، یا اگرم خوبیم میایم میپردازیم به صورتهای مقدس، وقتمون رو تو خیلی جاها تلف میکنیم. 40 دفعه کربلا، 600 دفعه مشهد، نمیدونم 30 دفعه عمره و 10 دفعه تمتع، و صبح تا شب سر و تمونو میگیرن میرن این ور اون ور. امام زمان هم منتظر ما غیرت داشته باشیم، همت بکنیم، موانع ظهور رو برطرف کنیم. اصلا ما برنامه‌ای برای این کار تو زندگیمون نداریم، برای همینم از ماه مبارکمون چیزی گیرمون نمیاد. هر شب ماه مبارک میگه اینو بگو به خدا، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم. خدای ما همه رغبتمون اونه. ما چقدر سربازا و جانبازا و پاسدارای خوب تو جنگ داشتیم، بعد از جنگ که فکر کردن جنگ تمام شده برن دنبال چرب و شیرین دنیا، از مسئولین درجه اول نظام بگیرید شما تا پایین، گفتن خب جنگ که تمام شد بیفتیم تو سازندگی و رفاه و بخور بخور. شما الان میبینید کسایی که خدا شاهده با من خط میشکستن، خط مقدم بودن، الان به یه ذلت و خاریای افتادن چون امام زمانشون رو فراموش کردن. یعنی فکر کردن انقلاب تموم شد. بابا این امامی که این انقلاب رو کرد، تو همین کتاب آشتی من حداقل 10 تا فرمایش صریح آوردم که این انقلاب مقدمه ظهور امام زمان. ما نباید حرکت به سمت حکومت جهانی رو اصلا فراموش کنیم. امید ما، آرزوی ما اینه، همون دفاع مقدس به طرز 1000 برابر پیچیده تر ادامه داره الان، و دشمن صحنه ها رو خیلی خونین تر کرده. ما همچنین غافل داریم زندگی میکنیم. ما باید همه با هم دوست باشیم، بچه های یه امامیم، باید جمع شیم دور همدیگه، به همدیگه کمک کنیم. زن و مرد نداره، پیر و جوان و زن و مرد جمع شن دور همدیگه، هممون فکر بکنیم که آقا ما چیکار میتونیم بکنیم. اگه امام زمان ما نتونیم باش پیوند برقرار کنیم، خودمون ساقط میشیم. بیشترین کسی که چیزی گیرش میاد تو شب قدر کسی است که فکر میکنه، از خدا میخواد که خدایا یه کاری بکن، عمر من، جوانی من، پول من، استعداد من، امکانات من غیر از برای امام زمان خرج نشه. ما اینو بخوایم. امشب هم همینطور، امشب هم بیایم دعا بکنیم و خود حضرت رو، خود حضرت رو واسطه فیض امشب ازش بخوایم از صمیم قلب. خواهش میکنم، من 2-3 دقیقه بیشتر مزاحمتون نیستم، خوب دقت کنید. همه حرفایی که این شب زدم یه طرف، این 3-4 دقیقه رو اگه خوب بگیرید و واقعا هم بهش عمل بکنید یه طرف، که ما تمرکز بگیریم خود حضرت رو امشب، چون امشب تقدیرات رو حضرت میخواد رقم بزنه دیگه، بخوایم از حضرت و قسمش بدیم بگیم که آقا جان، پدر عزیز ما، آقای مظلوم، آقای آواره ما، پدر تنهای ما، که ما تو رو فراموشت کردیم، باهات قهر هستیم، میخوایم آشتی بکنیم با تو، تو رو قسمت میدیم به پهلوی شکسته مادرت، تو رو به فرق شکافته امیرالمومنین قسمت میدیم، تو رو به سر بریده سید الشهدا که چقدر براش ناله کردی. آقا ما میدونیم که تو چقدر عشق به ابوالفضل داری، میدونیم ویژه ابوالفضل رو دوست داری، تو رو قسمت میدیم به دستای بریده شده ابوالفضل، به سر مبارک ابوالفضل که عمود خورد بهش، قسمت میدیم آقا ما ضعیفی، ما گناهکاری، ما بی آبرو هستی، ما موندیم پلاسیده شدیم، چیزی از عمرمون نمونده، هر چی داشتیم تلفش کردیم رفته، نه سرمایه‌ای برای ما هست، نه ایمانی، نه تقوایی، بخوای از امام زمان آقا قسمت میدیم به این مقدسین درگاه، به همه کسایی که برات عزیز هستن قسمت میدیم آقا امشب اسم ما رو توی دوستان و سربازان خودت بنویس، یه کاری بکنی که ما بتونیم واقعا زندگیمون رو به تو پیوند بدیم، بتونیم خودمون رو وقف تو بکنیم. آقا ما آدمهای با آبرویی نیستیم، آدمهای بزرگی نیستیم، آدمایی نیستیم که توان و ایمانی داشته باشیم، تقوای درست حسابی داشته باشیم، از تو میخوام برای اینکه انشاءالله حضرت دعای ما رو اجابت بکنه، ما حضرت رو به خود خدا قسم میدیم، خدا رو به حضرت قسم میدیم. یه اسمی خدا داره توی اسماش، از همه اسماش به نظر من برای حال امثال بنده مناسب تره، چون وقتی انسان میخواد خدا رو صدا کنه باید به اسم مناسب خودش صدا بکنه. توی این دعاهایی که این شبا میخوندید یه اسم خدا داره که خیلی امیدوار کننده است، اون اسم این استش که یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا، ما تو رو به خدای مؤمنین صدا نمی کنیم، یا ولی المؤمنین نمیگیم چون ادعای ایمان نداریم، ولیت متقی نمیگیم چون اصلا ادعای تقوا نداریم، تو خدای گناهکارا هم هست، خدای ما هم هست، بالاخره گناهکارا که بی خدا نیست، این اسم خدا برای ماها گذاشته، ما اینجوری خدا را صدا بکنیم، ای اله العاصین، یا اله العاصین، خدایا قسمت میدیم ای پروردگار گناهکارا امشب همه ما رو پاک بکن، خدایا امشب همه ما رو با وجود مقدس امام زمان علیه السلام پیوند بده، ما رو از فرزندان وفادار و سربازان فداکار آقا امام زمان علیه السلام قرار بده، خدای امشب تقدیر کن که این باقی مانده عمر بی برکت ما، بی ارزش ما، وقف آقا امام زمان علیه السلام بشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.